اصول فقه نظام جامع خانواده استاد سید منذر حکیم، یک شنبه هشتم بهمن ماه 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ربنا لا تحملنا الى انفسنا طرفة عین. یکی از سوالاتی که مطرحه در بحث اجتهاد، چند سوال در بحث اینا همشون مهمه. یکی این که مقدمات هر یک از اجتهادهایی که ما تعریف کردیم چی هستن، این یک بحث. یه بحث دیگری هست که این مقدمات آیا همشون باید اجتهادی باشن یا میتواند یک مجتهد در مقدمات اجتهاد مجتهد نباشد بر اساس مراجعه به اهل خبره در اون تخصص ها کار اجتهادی خودش را در استنباط و استخراج از منابع به کار بگیره به کمک اون مقدماتی که فراهم شده اند و در اون مقدمات به اهل خبره رجوع کرده. مثلا در باب رجال، خب اگر خود تخصص رجال یک تخصص بسیار پیچیده و وقتگیره و چیزی نیست که به راحتی این تخصص به دست میاد. خب یا مثلا تخصص فرض کنید در قواعد ادبی، خب ما مجتهدینی در ادبیات داریم و اختلاف آراء و مبانی هم وجود داره و اگر بخواد یکی بیاد در ادبیات هم اجتهاد کنه خیلی زمان بر خواهد بود برای اون. حالا در ادبیات بین فقهای ما که نیاز به ادبیات در چه حدیه اختلاف نظر هم وجود داره. بعضیا به حد اقل اکتفا کردن از تشخیص فعل و فاعل و مفعول و حال و تمیز و اینها، به لحاظ اینکه باید این ادبیات ما را به مفهوم جمله برسونه. و همینطور در صرف، مثلا تخصص در صرف اون هم میتونه، و همینطور تخصص در لغت، حتی در فروق لغت، مثلا وقتی که بین مثلا مسکین و فقیر ما ببینیم چه فرقی هست، مثلا در اینجا آیا ما میتونیم اعتماد کنیم به یک لغوی متخصص در فروق اللغه. مثلا فقها در اینجا یا اصولی در اینجا، اصولی اون باید بیدیم چون این بحث برمیگرده به یک بحث اصولی است در باب خودش، چون مربوط به خود اجتهاد هست و نحوه به دست آوردن اجتهاد. اینجا دو گروه داریم، بعضیا حد اکثری شدن، نظرشون بر این شده که در همه مقدمات باید مجتهد باشه، چون اگر مجتهد نباشه نتیجه تابع اخص مقدماته و ما اجتهاد او را نخواهیم پذیرفت و نمیتونه این مرجع تقلید باشه، نتیجهش این میشه. یک نظر دیگر هست که چرا ما باید او را مقلد نامگذاری کنیم در حالی که او در امر استنباط مجتهده، یعنی منابع استنباط، روش استنباط، ابزار استنباط، قواعد استنباط، همه اینها را مسلطه و چگونه استنباط کنه از آیات و روایات اون را هم وارده. پس در امر استنباط و استخراج این به اون حد مطلوب رسیده، در مقدماتی که یا در مقدماتی که در این استنباط به کار برده میشه که این مقدمات ممکنه لغوی باشن، ادبی باشن، بلاغی باشن، یا حتی بعضی مقدمات رجالی ممکنه در اینجا، ما که الان تخصص هم در رجال داشته باشیم باز ما نمیتونیم توصیق کنیم فردی که باش معاصر نبودیم، ما به واسطه های گوناگون ما باید به اون قرن اول، دوم، سوم خودمون را ببریم اونجا تا ببینیم این طرف کی بوده، چقدر قابل اعتماده و با مبانی مختلف در وثاقت. خب در اینجا اگر ما به متخصصه، یعنی یک رجال شناس یا یک رجالی متخصص که تبحر پیدا کرده و همه مبانی را احاطه پیدا کرده و حالا داره میره و برای ما مطالب را داره، همطور در تاریخ در مباحث تاریخی متخصص تاریخ مثلا به ما کمک کنه، چون ما میخواهیم به فهم مطلوب از آیه و روایت برسیم. اگر ما رجوع به متخصص داشته باشیم، ما رجوع به اهل خبره داریم و همونطور که ما در رجوع به اهل خبره در تشخیص موضوعات را قبول کردیم و قبول میکنیم که رجوع به اهل خبره ناقض اجتهاد ما نیست، یعنی ما عملا که نمیتونیم در همه موضوعات متخصص باشیم، پس ما در تشخیص موضوع به متخصص رجوع میکنیم به اهل خبره، در مقدماتی که مفهوم را برای ما به برسونه و ما را بر فهم مراد شارع مسلط کنه، میماند در جایی که اختلاف خیلی فاحشه بین متخصصین، اینجا هم باید این مجتهد برای خودش راهکار داشته باشه در صورت اختلاف بین متخصصین در نظر، اینجا آیا قدرت ترجیح داره؟ باید قدرت ترجیح داشته باشه، وگرنه در استنباط او دچار یک نوع دوگانگی میشه، یعنی دو مفهوم از یک روایت ممکنه به دست بیاره، در نتیجه او باز ممکنه احتیاط کنه بگه آقا دو نظر است، نتیجه این دو نظر من قدرت ترجیح ندارم، احوط این از غیر احوط اونه مثلا، یا اینکه کلن ارجاع به دیگران بکند در اون مسئله و فتوا ندهد. این دیگه بستگی به قدرت این مجتهد مستنبط داره که اگر نتواند در تشخیص موضوع یا اون مقدمات انتخاب رأی صحیح یا اصح یا اصلح داشته باشد، او باید از لحاظ فنی اجتهادی راهکار داشته باشه و این جزء اون منهج استنباطش خواهد بود، یعنی در منهج استنباط خودش باید این مقدار مجتهد باشه که آقا در حین اختلاف آراء اهل خبره من چه کار باید بکنم، من مجتهدی که میخواهم به اهل خبره اعتماد کنم، اعتماد به اهل خبره مجاز شده برای من، ولی اهل خبره با هم اختلاف دارن، باید تشخیص بده که در حین اختلاف چه انتخابی باید داشته باشه، این اجتهاد باید بکنه.
خب این نوع الان چه فهم به اون نوع قبلی کرد؟
ها در اون نوع قبلی،
اون نوع قبلی این بود که
خودش میره اجتهاد میکنه، خودش به نتیجه میرسه، یعنی خودش اون تخصص را به دست میاره، اما اینجا فقط یه مسئله را باید حل کنه، یک حلقه را باید، حلقه آخر را باید درش اجتهاد کنه که تکلیف در حین اختلاف آراء متخصصین چیست؟
متخصصین
در اون مقدمات،
در هر کدوم، نه در همه.
خب اونجا اصلا استاد این نوع دوم هم این همون،
نه مشکل حل میکنه، سوال اول اینه مشکل حل میکنه یا نه، چه فرقی با اون قبلی داره؟
ببینید اون نوع اول میفرمایید که بعد مجتهد باشه خودش در سر
خودش در همه اینا بره مجتهد
نوع میشه. دوم در اختلافات بتونه یه نظری از خودش فهم فتوا
نه بتونه بگه که این یکی نظرش درسته.
اون مگر در اجتهاد مگه غیر از اینه؟
دو تا ببینید، دو تا بحثه، نه شبهه که برای شما اومده از اینجا که او در حین اختلاف آراء متخصصین خودش بیاد یکی از این دو نظر را تخصصاً، یعنی از باب اینکه چون متخصصه داره انتخاب میکنه، این یکی بله این همونه، این همون اولی است، پس ما باید مجتهد باشه.
خب
نه بحث دوم ما اینه، خودش در اونجا متخصص نیست ولی میگه خیلی خوب، حالا که من مریضم مراجعه کردم به یک دکتر کبد و این دوتا دکتر دوتاشون متخصص کبدن، دوتا نظر زده هم دادن، من چیکار باید بکنم؟ آیا استخاره باید بگیرم؟ آیا من باید در اینجا مثلا بیا احوط القولین را در نظر بگیرم؟ من با چه معیار و ملاکی یکی از این دوتا را ترجیح بدم؟ نه از باب تخصصم، از باب این که من تکلیف شرعی من وظیفه عملیه من چیه؟ آیا من اینجا استصحاب کنم؟ آیا اینجا من براعتی بشم؟ آیا من اینجا احتیاطی بشم؟ باید تکلیف خودش را نسبت به این دورای تعیین کنم. میگه من هنوز متخصص نیستم، من نمیدونم کدوم یه بهتره و سعیتره، ولی در این اختلاف راه حل رفع این اختلاف برای منه مجتهدی که میخوام یکی از این دو رأی را محور قرار بدم برای استنباطم، من باید تکلیف خودم روشن کنم و این فرق میکنه، لازم نیست من متخصص اون فن باشم. توجهی؟ ممکنه به احتیاط التجا کنه، ممکنه این که بره متخصص دیگر را پیدا کنه، متخصص بالاتر پیدا کنه، توقف کنه، ممکنه و در اونجا رأی نداشته باشه.
اگر میخواد با استفاده بکنه از این برای اجتهاد مسئله فقهی، آخر باید یک رأی رو،
بله باید او برای خودش راه حل پیدا کنه، اما راه حل متوقف بر این نیست که بره در اون فن متخصص بشه، راه حلش توقف بر اون نداره، باید خودش به عنوان یک مجتهد را حل داشته باشه برای موارد اختلاف اهل خبره. توجهی؟ خب پس در اینجا ما آره یه اجتهاد حد اقلی دیگه خواهد
بود، اجتهاد در نفریه،
نه نه اجتهاد حد اقلیه، خصوص با توجه به الان یعنی توسعه علوم و رشد فراوان علوم. حالا ممکنه شما بگید در ادبیات و در صرف و نه خیلی راحت تر میشه اجتهاد کرد،
در حالا
در موضوعات در
بتونه باید این خط بتونه در به نظر میرسه که ظاهرا اینطور بوده، سیره علما اینطوری بوده که در این خط کتب رجالی رو دیدم که اسم کسیه که میگفتن میگفت این بله این
در اون جایی که مبنا این باشه که این شناخت رجال مهمه، یک مبنا این است که نه شما همینقدر که در این کتب اربعه این روایت اومده باشه و اون بزرگانی که این کتب اربعه را تألیف کردند اونا مورد نزدیک بودن به عصر صدور روایات و افراد را میشناختن، عن حسن یا میشناختن یا عن حدس قریب حس میشناختن و اونها نیومدن این روایات رو همینطوری بدون ضابطه در اینجا آورده باشن. حالا این یه رئیس دیگه، حالا ممکنه بگید مثلا این رأی اخباری هست، ولی عده از فقهای ما قبول دارن وجود همین روایات در کتب اربعه و مشهور بودن این روایت را که شهرت جابر ضعف سنده، با اطمینان خاطر به این روایات نگاه میکردن و فتوا میدادن. خب یعنی این یکی از مبانیه، یعنی یه مبانی سختر هم هست که نه شما باید خودتون بیایید اجتهاد کامل، اجتهاد کامل میدونید از کجا شروع میشه؟ همین نسخه الان که در اختیار بنده است به نام مراعات العقول، خب که این مراعات العقول شرح کافیه شریفه از مجلسی. حالا این نسخه از این نسخه تحقیق شروع میشه تا برسیم به خود کافی شریف، یعنی ما باید از کجا مطمئن بشیم که این که الان چاپ شده خود اون نسخه علامه مجلسیه، که در اون نسخه علامه مجلسی خود علامه مجلسی یه نسخه کافی داشته، که راه علامه مجلسی به نسخه کافی چه راهیه، قابل قبول، قابل اطمینان، قابل اعتماد یا نه. خب خود کافی نسخ متعددی داره به لحاظ اینکه در طول تاریخ استنساخهای گوناگونی شده و کم و زیاد شده در اون. تا برسیم به اونجا این خودش این تخصص ممکنه چند سال طول بکشه تا اینکه آدم فقط در همین متخصص بشه، که از این نسخه کاغذی که در دست منه تا به اون نسخهی که کافی شریف در اختیارش بوده و نوشته، تا برسیم به اون امام معصومی که این روایت ازش صادر شده، کل اینها نیاز به تحقیق و پالایش دارن. متوجهی؟ خب بنابراین ما نسبت به این بحث مقدمات اگر بخواهیم به گونه عمل کنیم که همه مقدمات را اجتهادی بدانیم، ما در حقیقت وارد یک عرصه جدید از اجتهاد حد اکثری که عملا در این شرایط ممکنه قابل دسترسی نباشه وارد میشیم، و در نتیجه همون مثالی که همیشه میگویند که دونه خرط القطار، یعنی انسان اگر بخواهد این تمام این سوزنهایی که در یک شاخه از این شاخه های خرما یا شاخه های گلی هستن که اینا تیغ دارن، میگه دستت بذار رو اون و همه تیغاش را با دست بکن، که یعنی لازمش این است که شما 100% خلاصه خونی بشی و جراحت باید تحمل کنی. دونهو خرط القتال، یعنی کدوم سخت‌تره این یا اون؟ میفرماید که اون خیلی سخت‌تره، که اگر شما بخوای یک چنین اجتهادی را تعریف کنی، یعنی به بار دیگر یه اجتهاد واقع نخواهد شد، در نتیجه شما مجبورید به اون اجتهادهای مادون این رتبه شما رو بیاورید، و در نتیجه ما بیاییم اجتهاد را در روش صحیح استنباط متمرکز بشیم، روش صحیح استنباط که ما برسیم به اون مراد خدا. ما به مراد خدا چگونه میرسیم؟ خب با این روند و سیره‌ای که فقهای اصولیین ما تا الان در پیش گرفتن، گفتن تا اونجایی که دلیل محرز دارید و احراز کردید دلیل را و مطمئن شدید از سلامت اون مستند شما و دلیل شما، شما باید از اون استنباط کنید. هر جا نتوانستید دلیل محرز نداشتید، شما به اصل عملی باید رو بیارید، شما بلا تکلیف نمیمانید. و به این ترتیب فقهای ما و اصولین ما به بن‌بست نرسیدن از این جهت، یک کسب تکلیفی کردن، یک تعیین تکلیفی کردن برای مکلفین، هم برای خودشون هم برای مکلفین. باب اعلمیت را هم باز گذاشتن، باب اجتهاد باز شده، باب اعلمیت هم بازه، و در اینجا با توجه به اون نیازهای فرد و جامعه، شما دیگه در ما بین این یعنی ما بین این نیازها و با توجه به داشتن یک مرجع تقلید قادر به پر کردن اون منطقه الفراغها که در اونجا در حقیقت در تنگنا آدم قرار میگیره و نمیداند چه کار کند، با حضور یک ولی فقیهی که مسئولیت مشاوره، مسئولیت تحقیق و مسئولیت دقت به خرج دادن برای اینکه جامعه و مکلفین به دردسر جدی نیفتن و بتوانن اون خواسته دین و خواسته مذهب را تأمین کنن، با توجه به حالا وجود محکماتی، یعنی یکی از خوبی‌های این مسیر ما این است که ما محکماتی داریم هم در آیات هم روایات، و این محکمات ام الکتاب و در حقیقت اون فتاوای اصلی زیرساختی این منظومه فقهی خواهند بود، و در نتیجه فقیهی که جامع شرائطه باید خطوط قرمزی که وجود داره در شریعت، این خطوط قرمز را به خوبی به دست بیاره، که اینا همشون بر اساس اون مستندات اجتناب ناپذیر، مستنداتی که دیگه 100% اینها اساس، مثل الان اصول دین چطور برای ما روشنه، یا الان در رساله های عملیه میفرماید در مسائلی که یقینی دین هستن، مثل خود فروع دین، تعداد این فروع دین، و در هر یک از فروع دین در نماز مسلماتی داریم، در روزه مسلماتی داریم، الخمس مسلماتی داریم، در حج، در جهاد، این مسلمات میشن اینا در حقیقت بیس کار، و فقیه در چارچوب این مسلمات حرکت میکنه، ولذا گمراه نمیشه اون فقیه و مجتهدی که در این مسیر حرکت میکنه. به تعبیر شهید مطهری یا حالا بعضی بزرگان دیگر، یعنی بعضی از مجتهدین ما الاحوط را مثلا الاظهر میکنه یا الاظهر را احوط میکنه، خب در نتیجه یکیه، به آخر عمل خواهد کرد این مکلف به این، و خودش هم در اینجا به این استظهار رسیده یا نرسیده به این استظهار، ولی به اون از لحاظ عملی چه احتیاط در فتوا داشته باشه چه فتوای به احتیاط داشته باشه، مکلف از بنبست بیرون میاد. اگر فتوا به احتیاط بده، خب مکلف احتیاط میکنه، اگر نه فتوا نده به احتیاطی باشه از نظر او، اجازه رجوع به غیر میده، و در نتیجه خودش در اینجا هم در امان خواهد بود و مکلف با رجوع به غیر مشکلش حل میشه. یعنی ما بنبست نخواهیم داشت در این مسیر. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.